ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما، شمایی که در ایران هستید، از هر جایی که همراه شدید با ما در مجله زنده شبانگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، تا حدود نیم ساعت آینده در یک برنامه زنده با شما خواهم بود در دوشنبه شب بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا. در هفتمین شب از بهمن ماه برنامه پر از گزارشمون رو که همکارانم تهیه کردن با خبرها شروع می‌کنیم. با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، میگوید طرف‌های حاضر در مذاکرات ژنو 2 هنوز درباره رساندن کمک‌های بشردوستانه به داخل شهر حمص به توافق نرسیدند و در مورد چگونگی خروج زنان و کودکان از شهر هم همچنان در حال بحث هستند. آقای ابراهیمی افزود که به نظر می‌رسد دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان که در مذاکرات در سوئیس حضور دارند مایل به ادامه گفتگوها هستند، اما انتظار معجزه نمی‌رود. اخضر ابراهیمی روز یکشنبه در کنفرانس خبری گفته بود دولت بشار اسد با خروج زنان و کودکان از شهر محاصره شده حمص موافقت کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، یک کشتی آمریکایی مجهز به دستگاه‌های پیشرفته عازم دریای مدیترانه شده تا ده‌ها کانتینر حاوی سلاح‌های شیمیایی سوریه را نابود کند. این کشتی برای حدود دو هفته در بندر جواتورو در ایتالیا پهلو می‌گیرد تا این کانتینرها به آن منتقل شود. این سلاح‌ها شامل مواد خام برای ساختن گازهای سارین و خردل است و در دریا نابود خواهند شد. یک کشتی دانمارکی بخش از این سلاح‌ها را بار زده و در آب‌های بین‌المللی در نزدیکی ساحل سوریه منتظر است تا مقدار بیشتری بار کند. در پی هشدار وزیر دادگستری اوکراین، معترضان ساختمان وزارت دادگستری را تخلیه کردند. مخالفان دولت از یک شنبه شب این ساختمان را در کیف اشغال کرده بودند. وزیر دادگستری هشدار داده بود که اگر اشغال ساختمان ادامه یابد، از رئیس جمهوری می‌خواهد مذاکره با رهبران مخالفان را قطع کند و اعلام وضعیت اضطراری خواهد کرد. یکی از رهبران احزاب مخالف نیز در دیدار با معترضان از آنها خواسته بود این ساختمان را ترک کنند. معترضان اکنون در مقابل وزارت دادگستری اجتماع کرده‌اند و سه ساختمان دیگر دولتی از جمله شهرداری را در اشغال دارند. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران در مورد بودجه سال 1393 گفته است که این کمیسیون مصوبه‌ای برای اختصاص یافتن یارانه نقدی فقط به خانوارهای نیازمند تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین علی حاجی دلیگانی گفته است که با تصویب کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی فقط به سرپرست خانواده‌های نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد آنها کمتر از رقم تعیین شده باشد. او افزوده این رقم را دولت تعیین خواهد کرد. به گفته او، در صورتی که خانواده‌ای بالاتر از خط درآمدی تعیین شده یارانه نقدی دریافت کرده باشد، به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه می شود. آقای حاجی دلیگانی همچنین گفته است که در مصوبه دیگری قرار شده 2000 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها صرف بیمه بیکاری شود. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در فرانسه به همه پرسی گذاشته می شود. فرانسوا اولاند روز دوشنبه در کنفرانس مشترک خبری با عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، در آنکارا به سخنان عبدالله گل واکنش نشان می داد. عبدالله گل ضمن ابراز خوشنودی از مواضع مثبت اولاند در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا افزوده بود که اما سالها مذاکره در این باره به معنای آن نیست که این روند به عضویت کامل ترکیه منجر خواهد شد و آنکارا امیدوار است که عضویت کاملش به دلایل سیاسی مسدود نشود. مقام های پلیس نیجریه میگویند دست کم 45 نفر در حمله روز دوشنبه گروه بوکو حرام مرتبط با القاعده به بازارچه در شمال شرق این کشور کشته شدند. به گفته مقام های پلیس به خبرگزاری فرانسه، 26 نفر هم زخمی شدند، اما عملیات امداد همچنان ادامه دارد و ممکن است شمار تلفات افزایش یابد. و ارتش مصر روز دوشنبه به ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای نظامی و وزیر دفاع، اجازه داد تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال السیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید از سمتش استعفا دهد. قرار است این انتخابات در ماه آوریل 3 ماه دیگر برگزار شود.
ممنونم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید تا براتون بگم از جمله همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. و موافق نبودن گفتگوهای صلح سوریه در ژنو. هشدار دولت آمریکا درباره داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران. و مشکلات بیماران مبتلا به سرطان و فقر خانواده‌ها با هزینه‌های بالای درمان. همراه رادیو فردا بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر می‌شنوید. با گزارشی از آمریکا شروع می‌کنیم و بشنویم درباره دولت آمریکا که روز دوشنبه یک بار دیگه در مورد داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران و نادیده گرفتن نظام تحریم‌ها هشدار داد. این هشدار از طرف دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا بیان شده که گفته هنوز زمان معامله آزاد با ایران فرا نرسیده. این مقام آمریکایی برای رسیدن به اطمینان از اجرای دقیق رژیم تحریم‌ها به ترکیه سفر کرده و از آنجا هم راهی امارات متحده عربی در خلیج فارس میشه. از نادر صدیقی بشنویم در واشنگتن.
دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه در آنکارا به شرکت‌هایی که مشتاق داد و ستد با ایران هستند گفته است که برای چنین اقدامی فعلا دست نگه دارند. اسوشیتد پرس از پایتخت ترکیه گزارش داده که هشدار آقای کوهن به این معناست که هنوز تحریم‌های قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود. به گفته او ممکن است روزی برسد که داد و ستد با ایران آزاد بشود، ولی آن روز امروز نیست. ترکیه بسیار مشتاق است که روابط بازرگانی و فرصت‌های داد و ستد با ایران را گسترش بدهد. هفته پیش ایالات متحده و اتحادیه اروپا در پی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه دولت ایران مرحله نخست اجرایی شدن موافقتنامه ژنو را انجام داده است، در بخشی از تحریم‌ها تسهیلاتی برقرار کردند. از جمله این تسهیلات اجازه صدور فراورده‌های پتروشیمی ایران است که در این مورد وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 20 ژانویه 30 دی ماه گذشته نام 14 شرکت مجاز را به این شهر اعلام کرد. شرکت‌های پتروشیمی بندر امام، بو علی سینا، جم، مرجان، موبین، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت محصولات پتروشیمی قائد بصیر، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، شرکت پتروشیمی نوری، پارس، صدف اصلویه، شهید تندگویان، شازند و شرکت پتروشیمی تبریز. کاهش در تحریم‌ها در چارچوب اقدامات اجرایی توافقنامه شش ماهه ژنو صورت می‌گیرد و تنها شامل بخش اندکی از نظام تحریم‌ها می‌شود. پنجشنبه گذشته نیز دولت اوباما هشدار داده بود که هنوز رژیم پیچیده‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اجرا می‌شود که دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی باید آنها را رعایت کنند. موضوع پرداخت‌های داد و ستدهای مجوز یافته نیز از جمله مواردی است که دولت اوباما به شرکت‌ها توصیه کرده که تا پیش از پایان مهلت جاری شش ماهه نهایی کنند، چرا که در 20 ژوئیه آینده با پایان گرفتن مهلت توافقنامه موقت هر گونه عملیات بانکی نیز بار دیگر با قوانین تحریم‌ها روبرو خواهند شد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد هشدار دولت آمریکا درباره داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران. اما خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادن که دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اواخر بهمن ماه در شهر نیویورک در آمریکا برگزار میشه. حسین قویمی.
بر پایه گزارش خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا، این دور از مذاکرات با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام خواهد شد و قرار است که موضوعات اساسی میان ایران و گروه 5+1 تعیین شوند. گفتگوهای قبلی طرفین در ماه نوامبر تقریبا 3 ماه پیش منجر به توافق ژنو شد. خانم اشتون نمایندگی 6 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه با آلمان را در مذاکرات با ایران بر عهده خواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه خبر داده بود که مذاکرات نهایی در بهمن ماه از سر گرفته می شود، ولی تاریخ دقیقی اعلام نکرده بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که راکتور آب سنگین عراق یکی از موضوعات اساسی در مذاکرات گام نهایی ایران و 5+1 خواهد بود. بر اساس توافق ژنو، ایران متعهد شده که ساخت و ساز در تأسیسات عراق را متوقف کند. مدت زمان توافق موقت ژنو 6 ماه است و اجرای آن از 3 دی ماه کلید خورده است. بر اساس این توافق ایران باید غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را متوقف کرده و کشورهای غربی در مقابل متعهد شدند که ضمن کاهش تحریم‌های فعلی مجازات‌های جدیدی علیه ایران وضع نکنند. دو طرف توافق کرده بودند که در کوتاه‌ترین زمان مذاکرات برای گام نهایی و حل و فصل تمام ابهامات موجود در برنامه هسته‌ای تهران و راستی آزمایی اهداف صلح‌آمیز آن را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا زمان انجام مذاکرات برای گام نهایی و اجرای این گام نیز دوره زمانی مشخصی خواهد داشت که تا پایان مذاکرات این دوره زمانی معلوم نیست. وزیر امور خارجه ایران 28 دی ماه در یک نشست خبری در تهران مذاکرات گام نهایی ایران و 5+1 را دشوار دانست، ولی در این حال تاکید کرد که بر اساس متن برنامه اقدام مشترک طرفین حداکثر باید ظرف 1 سال طرح جامعی را به اجرا بگذارند و افزود این طرح جامع باید بسیار سریعتر مورد مذاکره قرار گرفته و اجرایی شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از ایران بریم به سوریه. روز دوشنبه قرار بود نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در شهر ژنو بر سر یک میز بنشینند و درباره آینده سیاسی کشورشون مذاکره کنند. جلسه‌ای که به گزارش خبرگزاری‌های جهانی با موفقیت انجام نشد. بنابر گزارش‌ها نه تنها گفتگو درباره آینده سیاسی به نتیجه نرسیده، بلکه موضوع رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم شهر هومس و تبادل زندانیان هم هنوز پیشرفتی نداشته. از هانا کاویانی بشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یکی از سوری‌های شرکت کننده در مذاکرات ژنو 2 نوشته است که مذاکرات همانند گفتگوی ناشنوایان است. بنا بود روز دوشنبه بر مبنای توافق در ژنو 1 که حدود 1.5 سال پیش به دست آمد، طرفین در این روز درباره آینده سیاسی سوریه مذاکره کنند. اما نمایندگان دولت سوریه میگویند درباره آینده بدون بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور مذاکره نمی کند. از سوی دیگر مخالفان دولت بشار اسد میگویند که او باید برای تشکیل دولت انتقالی از سمت خود کناره گیری کند. گفتگوهای ژنو 2 که از روز چهارشنبه با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور در مونترو آغاز شد، در روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه در ژنو ادامه پیدا کرد. در این روزها طرفین درباره کمک‌های بشردوستانه، خصوصا غذا و دارو برای هومس مذاکره کردند و آنطور که روز یک شنبه اعلام شد، طرفین درباره خروج زنان و کودکان از هومس به تفاهم رسیدند. همچنین دیگر موضوع صحبت در این دو روز تبادل زندانیان بود که مخالفان میگویند اولویت آنها در فهرست 47 هزار نفری آزادی حدود 2300 زن و کودک زندانی است. البته به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از رئیس عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در خاورمیانه، تا ظهر روز دوشنبه درباره ارسال کمک‌ها به هومس پیشرفتی حاصل نشد. شهر هومس 18 ماه است در محاصره نیروهای ارتش سوریه است و مخالفان میگویند 500 خانواده در آن شهر نیاز فوری به غذا و دارو دارند. روز دوشنبه آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، نمایندگان دولت سوریه و مخالفان به میز مذاکره بازگشتند، اما به محض آغاز این نشست که با میانجیگری اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه انجام می‌شد، نمایندگان دولت سوریه کاغذی را بر روی میز گذاشتند که در آن بر ضرورت مبارزه با تروریسم و قطع کمک مالی و نظامی به مخالفان مسلح بشار اسد اشاره شده بود. حسین شعبان مشاور ارشد بشار اسد ارائه این کاغذ را نشان حسن نیت خواند، اما مخالفان بشار اسد گفتند این پیشنهاد کجراهی از هدف اصلی گفتگوهاست که آنها آن را تشکیل دولت انتقالی می دانند. حال اخضر ابراهیمی عصر روز دوشنبه بار دیگر به صورت جداگانه با طرفین درگیر سخن گفته و آنطور که خبرگزاری رویترز پس از کنفرانس خبری آقای ابراهیمی گزارش داده، طرفین هنوز در حال مذاکره درباره خروج زنان و کودکان از هومس هستند، اما هنوز درباره انتقال کمک‌ها به داخل هومس تصمیمی گرفته نشده است. دلیل تأخیر در خروج زنان و کودکان از حمص را آقای ابراهیمی مرتبط با حضور تکتیراندازان و مسائل امنیتی عنوان کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب گفته است که اگرچه طرفین هنوز به ادامه گفتگو تمایل دارند، اما او هیچگاه توقع رخ دادن یک معجزه برای پایان دادن به حدود 3 سال جنگ در سوریه را نداشته است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد روز دوشنبه که قرار بود نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این کشور در شهر ژنو کنار هم بنشینند و درباره آینده سیاسی کشورشون مذاکره کنند، اما این مذاکرات گویا با موفقیت انجام نشده. شما در مورد نشست ژنو 2 درباره بحران سوریه چه فکر میکنید؟ در مورد نشستی که البته ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در زمینه سوریه در این نشست شرکت نداره.
میخوام در جواب تلفنی که گفت سوریه تو جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد بگم، اولا جمهوری اسلامی قبل از جنگ برای صدور انقلاب کمک به سوریه رو شروع کرد. دوما صدام قصد غصب و اشغال ایرانو داشت، همون کاری که جمهوری اسلامی کرده و اسد با سوریه کرده. جمهوری اسلامی به کشوری کمک نمیکنه که هدف غصب و اشغال قرار گرفته، به رژیم دیکتاتور و تروریستی کمک میکنه که مردمش رو سرکوب و ترور میکنه و گروهی مثل داعش القاعده خادم رژیم اسدن که باعث شدن خشکوتر رو با هم بسوزونه و به مردم سوریه انگ تروریست بزنه.
دهه 1960 میلادی آمریکا به رهبری آقایون کندی و جانسون با پشتیبانی از کاوکی، جنرال کاوکی، رئیس جمهور فاسد ویتنام جنوبی، حیثیت و آبروی خودش رو در دنیا برد و حتی مردم ایران که بعضی ها به آمریکا علاقمند بودن ازش نفرت پیدا کردن. امروز همان کار متاسفانه روسیه داره میکنه با پشتیبانی از جنایتکار فاسدی مثل بشار اسد. فقط همینو خواستم بگم که اصولا کنفرانس 2 ژنو خیلی انسانیه اگر بتونه فقط جلوی قربانی شدن ارتش مظلوم و ملت سوریه رو بگیره و کشتاری که اونجا میشه متوقف بکنه. بسیار موفقیت آمیز همین کار اگر موفق بشه.
بعد از تحریم‌های اروپا و آمریکا جمهوری اسلامی مجبور شد که تسلیم بشه در رابطه با سوریه، فلسطین، لبنان و بقیه نقاط هم اگه تحریم می انجام بدن حتما موفق میشن و جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای مجبور میشه جام زهر دیگه ای رو نوش بفرمایند.
مردم ایران احتیاج به دموکراسی دارن، نه تسلیحات هسته‌ای. تسلیحات هسته‌ای که دموکراسی توش موجود نباشه فاقد هر گونه تاییدیه بین المللیه از نظر مردم ایران که قابل تایید نیست. مردم اروپا و آمریکا رو نمیدونن.
در 22 بهمن 57 قادسیه دوم توسط مردم ایران به وقوع پیوست. مردم ایران تاج شاهی را از سر یک پادشاه ایرانی که تمام هدف و تلاشش عظمت ایران و ایرانیان بود برداشتند و بر سر یک آخوند گذاشتند که هیچ علاقه ای نه به ایران داشت و نه به ایرانیان. جمهوری اسلامی یک نفرین و غضب الهی است که به واسطه جهل و نمک نشناسی مردم ایران بر سر آنان نازل شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 2079261157 30. این یکی از شماره های پیامکی رادیو فرداست. موضوع هزینه های درمان بعضی بیماری ها در ایران از جمله انواع سرطان ها در چند سال اخیر یک مشکل جدی برای بسیار از خانواده های کم درآمد شده، تا جایی که به گفته مسئولان بسیاری از این خانواده ها به دلیل هزینه های بالای درمان فقیر میشن. پوشش بیمه درمانی در ایران ضعیفه و بنابر آمارهای رسمی میلیون ها ایرانی تحت پوشش هیچ بیمه درمانی قرار ندارند. آبتین سطر.
بسیاری از مبتلایان سرطان در ایران به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان خود را رها می‌کنند. این را یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران می‌گوید. حمیدرضا عزیزی فارسانی روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفته که موافقت با طرح حمایت مالی از بیماران مبتلا به سرطان در مجلس مستلزم آن است که منابع مالی این طرح مشخص باشد. به گفته آقای فارسانی، بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان در ایران توان مالی برای تهیه دارو و در نتیجه درمان بیماری خود ندارند، به گونه ای که بسیاری از این بیماران بعد از مدتی فقیر می شوند. این نماینده مجلس افسوده که در بسیاری موارد مبتلایان به بیماری سرطان مدت درمان خود را به صورت نیمه کار رها می کنند و ترجیح می دهند که همین درد را تا آخر عمر به همراه داشته باشند. اما برخی بیماران مبتلا به سرطان در ایران در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران از هزینه های درمان خود می گویند.
چه فامیل کمک کرده، چه خودم بودم، چه هرچی داشتم، چه پسندازی داشتم دیگه استفاده کردم، دیگه از این وقت ندارم، یعنی به صورت حالا من بقیه درمانمو نمیدونم با چی کار کنم. تمام این پول داروها رو همه رو هزینه شوهرم یه آدم کارگره و تو الان تا خیرخرم زیر قرضه، همهشم به خدا بدهکاری. هزینه ها خیلی سرسام‌آوره، یعنی بخوام از خونه بیام بیرون تا دارو تهیه کنم، تزریق کنم یا یه اسکن بگیرم، بازم هر ماه کم کمش یه 300-400 تومان برای منی که مثلا کل درآمد
شوهرم 360 تومن حقوقشه. عزیزی فارسانی با یادآوری پیشبینی منابع مالی طرح حمایت از بیماران مبتلا به سرطان معتقد است که تنها با تخصیص بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت است که میتوان به طرح حمایت مالی از بیماران مبتلا به سرطان قابلیت اجرایی بخشید. در همین حال فاطمه هاشمی رفسنجانی رئیس بنیاد امور بیماری های خاص میگوید برای ایران فاجعه است که دم از سونامی سرطان بزنیم اما برنامه پیشگیرانه و مراقبتی منظم در وزارت بهداشت نداشته باشیم. به گزارش خبرگزاری مهر، او که در نشست کمیته بیماری‌های خاص سخن می‌گفت، گفته که داروهای بیماران مبتلا به سرطان اغلب خارجی است و هر واحد دارو چیزی حدود 600 هزار تومان هزینه دارد. به گفته خانم هاشمی، بیشتر بیماران توان پرداخت این مبالغ را ندارند. از دیگر سو و بنابر اعلام رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درمان یک بیمار مبتلا به سرطان به طور میانگین حدود 200 میلیون تومان هزینه دارد، مبلغی که بسیاری از بیماران از پرداخت آن عاجزند. اما پوشش بیمه‌ای در دیگر کشورهای جهان چگونه است؟ برای نمونه در فرانسه بیمه عمومی در شرایطی که بیمه شده شاغل باشد 70% هزینه‌های ویزیت پزشک، دارو و بیمارستان را پرداخت می‌کند و مابقی با توجه به درآمد ماهیانه افراد تعیین می‌شود، تا جایی که هزینه درمانی یک فرد بیکار می‌تواند تا 100% نیز رایگان باشد. در بریتانیا نیز همه شهروندان مطابق قوانین نظام سلامت همگانی به طور کامل بیمه درمانی هستند و هزینه‌های دارو و درمان از سوی دولت و نهادهای مرتبط با نظام سلامت پرداخت می‌شود.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
بله، ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. وزیر نیروی ایران حمید چیرچیان گفته که روز به روز بیشتر به سمت بحران آب حرکت میکنیم. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که وزیر نیرو در همایشی به همین مناسبت اعلام کرده 6500 روستای کشور منابع آب شرب ندارند و توسط تانکر از مناطق دوردست آب آشامیدنی به این مناطق منتقل میشه و همه باید بدونن که بحران آب در ایران جدی هست. از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید چیچیان وزیر نیرو روز یکشنبه ششم بهمن در مراسم نخستین همایش ملی بازیافت آب با ذکر اینکه در حال حاضر حدود 9 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینی صورت می‌گیرد، دلایل تنش آب در ایران را افت سطح آبخانهای کشور تا حدود 20 متری، کاهش بارش، افزایش بی‌سابقه مصارف آب به ویژه در بخش کشاورزی، کاهش 46% روان آب‌های سطحی با حدود 1700 متر مکعب سرانه آب تجدیدپذیر نامیده و گفته است در صورت ادامه این روند و با رسیدن به سرانه آب تجدیدپذیر به حدود 1000 متر مکعب ایران در معرض بحران شدید آب قرار خواهد گرفت، در حالی که به گفته او همکنون نیز در برخی مناطق پر آب کشور مانند حوزه دریاچه ارومیه و شرق تبریز سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از 600 متر مکعب است. آقای چیچیان ضمن برشمردن پروژه و طرحهای در دست اجرا و یا اجرا شده برای مقابله با بحران آب گفته است در کشوری که روزی 88 میلیارد متر مکعب روان آب جریان داشته، اکنون این میزان به 46 میلیارد متر مکعب رسیده و این نشانگر آن است که روش‌های گذشته برای تأمین آب مورد نیاز کشور پاسخگو نیست و نیازمند بازنگری است. پیش از این نیز در 17 دی ماه به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نیرو در نشست شورای تهران درباره خطر کمبود آب در پایتخت هشدار داده و گفته بود که در سالهای اخیر روند افزایش مصرف آب در تهران به یک خط ثابت رسیده و این میزان 1,100,000,000 متر مکعب است. اما با توجه به اینکه جمعیت شهر تهران پیش بینی می شود تا سال 1405 افزایش یابد، میزان آب مصرفی به 1,700,000,000 متر مکعب خواهد رسید که اگر خشکسالی اتفاق بیفتد، به گفته وزیر نیرو، تهران با نزدیک به 500,000 متر مکعب کمبود آب مواجه خواهد بود. یکی از منابعی که میتواند نقش مهمی در تأمین آب برخی مصارف ایفا کند، آنگونه که وزیر نیرو میگوید استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری، روستایی، صنایع و کشاورزی است. کارشناسان با تاکید بر اینکه ایران در منطقه‌ای قرار دارد که بارندگی در آن نسبت به مناطق استوایی کم است، میگویند باید برای تأمین آب راه‌های متفاوتی را جستجو کرد. در همین زمینه، پرویز کردوانی، کارشناس محیط زیست و بیابانشناسی، در مرداد ماه گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت کم آبی و کمبود آب با بحران آب مقوله متفاوتی هستند. اگر رویه مصرف آب در کشور با همین شیوه ادامه یابد، شاید در آینده نچندان دور حتی آب فاضلاب تصفیه شده گیرمان نیاید.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید و آخرین برنامه در مجله شبانگاهی برنامه ملاقات هست. با آرش حسن نیا همراه بشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 90 جبهه ملی ایران در انتقاد به وضعیت اقتصادی ایران بیانیه ای را منتشر کرد که در آن بیانیه به استناد آمارهای اقتصادی به بررسی و تشریح اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران پرداخته شده بود. کوتاه زمانی پس از انتشار آن بیانیه در آبان ماه سال 90 علی رشیدی اقتصاددان و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت شد. اتهام او نوشتن بیانیه این حزب و تشکل سیاسی بود که به باور مسئولان امنیتی و اطلاعاتی توسط آقای رشیدی نوشته شده بود. علی رشیدی که ریاست بر انجمن اقتصاددانان ایران را بر عهده دارد، 4 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای 240 و 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در اسفند ماه همان سال به طور موقت آزاد شد. پرونده اتهامات آقای رشیدی با اتهاماتی همچون توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام که مصادیق این اتهامات به محتوای همان بیانیه مرتبط بود، به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی فرستاده شد. آقای رشیدی که عضو هیئت مؤسس کنفدراسیون صنعت و جمعیت تولیدگرایان ایران است، در آن دادگاه به 2 سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. این اقتصاددان ایرانی که روزگاری معاونت اقتصادی بانک مرکزی ایران را نیز بر عهده داشته، در گفتگو با سایت ملی مذهبی اظهار نظر و ابراز عقیده را برای همه آزاد دانسته و آن را از حقوق طبیعی و اساسی تک تک مردم اعلام کرده بود. به باور آقای رشیدی، محتوای بیانیه جبهه ملی ایران نمیتواند برای کسی جرم محسوب شود. حکم 2 سال حبس و 5 سال محرومیت علی رشیدی در دی ماه سال 92 تایید شد و او پس از احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین بدون اطلاع قبلی بازداشت و روانه زندان شد تا محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین بگذراند. این اقتصاددان 77 ساله در بیانیه انتقادی جبهه ملی ایران که بهانه بازداشت، محاکمه و حبس او شده، تاکید کرده بود که تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه داشتن دولتی با صلاحیت و مسئول مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضایی مستقل، قوی و هوشیار و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت‌ها و خواست خرجی‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توأم با عدالت اجتماعی است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیا و تقویت شود.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. دارش حسنی ها ایمیل های شما رو دریافت میکنه و حتما رسیدگی میکنه. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.